أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
این حالت عبد و مولا بودن و اینکه کسی نیست در این دنیا جز حق تعالی برای ما حل نشده و بین ما و اهل بیت هم همین مسئله است. مشکل ما این است که ما خودمون رو یک نیرو و یک موجود مستقل از حق تعالی میبینیم که روابط حقوقی برقرار میکنیم، بعد به خدا میگیم من هستم توی دنیا، برای خودم کارهایی دارم، تصمیمایی دارم، تدبیرایی دارم، بعد میگیم که تو باید به این تدبیرای من چون خدا هستی برسی. یعنی میخواییم طلبکارانه برخورد بکنیم با حق تعالی. یه بند خدایی بر من نوشته که من خدا رو قبول ندارم، نمیگم قبول ندارم ولی شک دارم، برام هنوز جا نیفتاده خدایی هست یا نه. نسبت به اهل بیتم اینجوری هستم. بعد شما اول از این راجب این یه سوالی جواب منو بدید که چجوری مثلا فرض فهمونی قضیه برای خودم حلش بکنم. یکی این که خب حالا من اعتقاد ندارم، شک دارم، ولی با این حال توسل میکنم بهشون، توسل میکنم بهشون و حالا نمیشه من قبولشون نداشته باشم و این حاجت منو بدن. در این حالی که میگفت ما شک داریم، تردید داریم، بعد میگفت حالا نمیشه حاجت منم بدن. چرا تو این هفته دو نفر بودن من همین حرف زدن که رابطهشون با خدا بده، قطعه، قهرن. بعد میگه در ذهنم که قهریم چیه؟ حالا حاجت ما رو بدن، طلب کارانه. البته این قشنگه، این امر فطریست که انسان در باطن خودش نمیتونه انکار بکنه. این انکارها همه تو در مقوله ذهن و خیال هستش. اما اگه انسان خودش رو از اهل بیت بدونه، متوجه باشه که دمیده اوست، آن نفخه اوست که خداوند تبارک و تعالی از روح یعنی نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم او رو آفریده، این اتحاد رو خوب بتونه بفهمه با اهل بیت علیهم السلام، اون موقع خیلی راحته. مثل بچه توضیح دادم، مثل نوزاد بچه، دیدی چجوری خودشو اون پدر مادر یکی میدونه، چجوری خودشو مملوک میدونه، مملوک میدونه، پدر مادر رو صاحب و مالک خودش میدونه و به عجز خودش و اینکه غیر از توان و قدرت والدین توان و قدرت دیگری رو به رسمیت نمیشناسه چیز دیگه نیست. نگاهش قشنگه دیگه، بچه توحیدیه. اگه ما اینجوری باشیم، یعنی با حق تعالی همین گونه باشیم، خیلی از مشکلات ما حل میشه. در تو اهل بیت هم همینطور است. بسیاری از سوالات، شبهات که ایجاد میشه در رابطه ما با خداوند تبارک و تعالی و اهل بیت و اینکه نسبت به عدالت اونا، مهربونی اونا شک میکنیم، یه موقعی میشینیم حرفای بد میزنیم، شکایتای شیطانی میکنیم، بد و بیراه میگیم، مال این استش که این رابطه رو با اونها حسش نکردیم، به شهود نرسیدیم در رابطه خودمون با اونها به این نحوی که عرض میکنم خدمتتون. وقتی اینجوری نیست، فکر میکنید که اونا اون طرف هستن، شما این طرف، اگر یک کسی ارزه داشته باشه، توجه داشته باشه که هیچ کس رو به اندازه خدا تو جبهه خودش نبینه، هیچ کس رو به اندازه معصومین تو جبهه خودش نبینه. این تصورش این مقدار شاید سنگین باشه برای شما، اگه بتونید موفق بشید به این که تصور کنید، تصدیق خیلی راحته. وقتی یه چیزی اصلا یه نوری در دل شما روشن میشه که من متوجه نباشم، حواسم هی اینوری نره که مثلا فرض کنم خدا و اهل بیت یه طرف هم، ما هم یه طرفی. دقت بکنیم توی این عالم هیچ کس بیشتر از خدا منو دوست نداره، هیچ کس، هیچ کس غیر از خدا به من کمک نمی کنه، هیچ کس. شما نگاه بکنید دعای عرفه، من فرصت نبود براتون یه موقع دعای عرفه شهر بدم. دعای عرفه، حالا چلو میرسیم، من نمیخواستم بس مرده باشه، فرصت نکردیم، همین بحثی هم که شبای قدر داریم خوبه یواش یواش برسیم به جاهایی که بتونیم عمیق بشیم. خیلی زیبا میگه سید الشهدا علیه السلام این اوائل دعای عرفه رو، شما بفرمایید ما هیچ متنی قدرتمندتر از عرفه نداریم، این دعای برجسته عرفه نیست. چند تا دعا هست اینجوری هست، یعنی خیلی درخشش دارن، یکی این عرفه است و یکی مناجات شعبانی هست. چند تا دعا هست که این هم تو رأس ادعیه هستن. ببین سید الشهدا چجوری حرف میزنه در مورد خدا، میگه خدایا من هیچ بودم، هیچ، تو به من هستی دادی، به یاد من بودی قبل از اینکه من چی بشم، هست بشم، تو به یاد من بودی. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. بعد منو به صورت یک نطفه در رحم مادرم قرار دادی و در تاریکی های سگانه گوشت و پوست و خون چیکار کردی؟ یا استخوان، یادم رفت، گوشت و استخوان و خون، حالا فراموش کردم، منو حفظ کردی با مهربانی و از یک مرحله دیگه هی منتقلم کردی با چه مهربانی، پذیرایی و پرستاری و تربیتم کردی تا به دنیا اومدم. بعد مادر و پدرم رو به من مهربان کردی. این خوب دقت کنید، خدا من تبارک و تعالی برای این که ما بفهمیم که نعمت چیه، گاهی وقتا نعمت رو میگیره، توجه فرمونید، به ما میگه صرف مادر بودن و پدر بودن دلیل نمیشه که یه نفر مهربون باشه به بچهش. این همه پدر مادری که بچه هاشون رو میکشن، با قساوت هم میکشن بچه هاشون، پدر مادر عزیزترین کس. انسان در اثر اینکه مشرک دوبینی داره، حجاب عادت داره، فکر میکنه مادر به او مهربونه، عجبمون دید، فکر میکنه مادرش بهش مهربونه، باباش بهش مهربونه، که از موقعی که متولد میشه چه تشریفاتی برای این بچه رو میندازن، میمیرن برای بچه‌شون. در حالی که تمام اون عاطفه مادری که حاضر جونش هم برای ما بده، در واقع مهرورزی کیه؟ مهرورزی خداست. یعنی من با مهربونی خدا بار اومدم دارم روش میکنم، هی میگه عزیزم قربونت برم جانم فدات شم، هی داره به ما میگه، کی داره به ما میگه اینو؟ اینجوری ما رو ناز و نوازش میکنه، کی اینا رو به مادر ما انتقال داده، کی اینو در دل مادر من قرار داده تا منو بزرگ بکنه؟ اگه من بزرگ نشم که مادر من اینجوری نمیشد، چون پای من وسط بود مادر من اونجوری شد، از فرمودی اونطوری پدرم همینطور هستش. ما هیچ وقت نیومدیم ما میگیم آره پدر مادر مهربونی داریم، خیلی مهربونن، خیلی، و دقت نمیکنیم که این پدر مادر که مهربونن خیلی مهربونن، یا کسای دیگه که نسبت ما مهربونی میکنن، کی اینا رو مهربانی کرده، کی این عاطفه رو به اونا داده، کی تو اینا همین رو حفظش کرده تا ما بزرگ شیم به رشد برسیم. اگه قرار بود خدای مهربان مهربانی مادر رو از ما بگیره، یعنی به مادر مهربانی نده، کی رشد میکرد؟ کی زنده میموند؟ الان بچه مادر پدر هستن، حوصله‌شون سر میره از بچه. تو همین تهران خودمون سر میره از بچه، یه جا ولش میکنم میاد میسپارنش بهزیستی. طرف رفته بیمارستان، بچه خودشم هست، میگه حوصله بچه ندارم، زنم بی خود کرده باردار شده، حوصله ندارم. نوشته که بعد تولد اینو بدیدش به هر کس دوست داره بدید بشه. اینجوری میگه. باید دقت کنیم که ما هرچی میچشیم از دست خدا میچشیم. غذا، طعم، لذت، هر چیزی گیرمون میاد. برای همین پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی سر سفره میشست متوجه بود که این لقمه کباب و خورشت و نوشیدنی و سالاد و برنج و غذاهای دیگه داره میخوره، در واقع دست کی داره میخوره؟ کی داره میذاره تو دهنش؟ خداوند. لذا خیلی سر سفره پیغمبر مؤدب مینشست. میگفتن در همین سنن نبی که گفتم همه عزیزان بخونن، داری مثل یک غلام در سر سفره مولای خودش مینشست. خیلی دوزانو مؤدب و با ادب و خجالت غذا رو میخورد. یه همچین نگاهی داشت دیگه. او داره به ما میده. من یکی از اولیای الهی توی یکی از این شهرها بود. خیلی سال پیش، حدود 15 سال پیش، رفتم خدمتشون. شب موندم خدمتشون. بعد ایشون، حالا اهل قضا هم نبود، ولی به خاطر که ما اونجا بودیم با ما قضا خورد. همینجوری نشسته بود، یه قاشق میذاشت دهنش، بسم الله الرحمن الرحیم. بعدی میخواست الحمدلله رب العالمین، دوباره قاشق بعدی. خیلی آداب داشت، این که میفهمید هر یه دونه لقمه رو کی داره میذاره دهنش. بسم الله میگفت، الحمدلله میگفت. اگه ما اینو بفهمیم، موافقتی اگه مثلا یکی از ما بمیره نمیگیم چرا خدا اینو کشت. خدا فکر میکنیم اون طرف توی جبهه دیگه است، یک عزیزی از ما کنده. دا که خدا پیش منه، با منه، منو خیلی بیشتر دوست داره، حتی از اون چیزی بیشتر مردن بیشتر دوست داره، و بیشتر از من اونیم که مرده رو چیه دوست داره. اگه این ماها بدونیم که این کسی که از ما میمیره میره پیش خدا، چجوری ازش خدا پذیرایی میکنه، هیچ وقت ناراحت نمیشه، نمیشون قصه بخوری. نمیگم عاطفه نداشته باشیم، ما اصلا عاطفه‌ای داره، گریه میکنه، بس عاطفی است. پیغمبرم بچهش فوت کرد گریه کرد، ولی شکایت نیست، تاریک بینی نیست، بد معنا کردن نیست، اینجوری نیست. میگه خدایا من ممنونتم این که عزیزی که تو به من دادی و من سالها از این استفاده کردم، بهره مند بودم، پدرم بود، مادرم بود، فرزندم بود، همسرم بود، لذت بردم ازش، تشکر میکنم که به من بله عطا کردی این رو، نمیتونستی ندی، عطا کردی، سالها ازش بهره مند بودم، الان لطف کردی، حالا اینو برداشتی بردی جای دیگه، جور دیگه منو تربیت میکنی، جور دیگه به من میرسی، رابطه خراب نمیشه. ادراک عبد و مولایی خیلی از مشکلات رو حل میکنه. اگه انسان ادراک عبد و مولایی رو خوب داشته باشه، دیگه از دوبینی و شرک نجات پیدا میکنه، از بسیاری از تشویش ها و قصه ها نجات پیدا میکنه. یکاش فرصت بود همین عرفه رو براتون میگفتم، بحث های زیادی داره، خیلی هم شیرین و عالی تو این جهت. پس یه مدار ذهنمون رو تمرین بدیم تو این قضیه، از این حالت قربت و غریبه بودن با خداوند و اهل بیت در بیاییم. بدونیم که فاطمه زهرا هزاران برابر دلشورش بیشتر از مادر ما هست نسبت به ما. پیغمبر همینطور، اهل بیت همینطور. آجو فهمونید، چه در حیات و چه در اون طرفی خیلی مهمتر هست. اونا هم میدونن اون طرف مهمتره دیگه، اون طرف مهمتره. برای همینم در دعای مناجات شعبانی میگیم تو تو با من غیر از جمیل الا الجمیل فی حیاتی، غیر از جمیل با من در حیات دنیام نکردی، چگونه منو بعد از مردنم چه بیشتر احتیاج دارم؟ به عدم مماتی دیگه داره در مناجات شبانی فراغوشم میکنی، اونجا مهربونی تو حتما من بیشتر هستش، اینجا حساسیت کمتر بوده، اینقدر برای من تشریفات رو انداختی و مهربونی که به قول استاد من فهمید انسان یه مش گندم داشته باشه یه لیوانی آب داشته باشه زنده میمونه، همینجور بخوردش گندم و آردم نکنه، همینجور گندم و قورتش بده بخوره. ولی نگاه کنید تو این طبیعت چه تشریفاتی برای شما رو انداخته، ما ها چیزایی که برامون آفریده رو نمیشناسیم، تعدادش رو نمیتونیم هم بشناسیم، غیر قابل احساس، زیبایی ها، لطافت ها، رنگامیزی ها، طرح ها، تشریفات عظیم و غیر قابل احساب برای ما رو انداخته که ما کیف بکنیم، لذت ببریم. حالا اون طرف چه خبره؟ اون طرف که خدا میدونه حساس تره، برای ما خیلی مهربون تره اون طرف. لذا این باید هی تمرین بکنی روش، تمرکز بگیری و حس بگیری. اینجوری نیست الان من بگم شما هم داری گوش میکنی، چرا ممکنه این مقا تأثیر بذاره رو قلب شما، ولی باید خودت بعدا رو این کار بکنی، بری حس بگیری، بری فکر بکنی، بری مطالعه بکنی، تا اینجوری بشی که بفهمی که خیلی مهم خدا رو داری تو زندگیت. خدا رو داری و اگه به این شعور رسیدی دیگه بی‌ادبی نمی‌کنی، دیگه نمیگی خدای پس چرا فلانی رو از من گرفتی، چرا فلانی رو از من گرفتی. خدا میگه هر وقت خبر مرگ منو شنیدی نگران شو، ما خودم که ازت نگرفتم که، خودم که هستم پیشت، ازت نگرفتم که خودم، اهل بیتو که ازت نگرفتم که، اونی هم که گرفتم به صلاح و نفعت بود دیگه، دریوری نمیگیم به خاطر حوادث تلخ زندگی که ایجاد میشه، شیرین میبینیم خیلی از مسائل، حکیمانه میبینیم پشت پرده، خیلی خبر است. اصلا خیلی وقتا برای اینکه ما رو تو آغوش خودش بندازه ها، میبینیم ما داریم بد فکر میکنیم، خودمونی فکر نمیکنیم، غریبه فکر میکنیم بهش، اون چیزایی که بهش انس و علاقه داریم از ما میگیره، چه بفهم تو بغل خودش، خلق را با تو بد و بد خو کند تا تو را یک بار دل آن سو کند. کسایی که خیلی فکر میکردی دوستشون داری، دوستت دارم، اینه که اونا هم عوضی کار در میان، عوضی در این معنای بد، به این معنا که وارونه میشن، عوضی که میگم یعنی وارونه میشه احساساتشون، یعنی فکر میکردی خیلی میمیره برات، اصلا ترم برات خورد نمیکنه، خیلی هم تحویلت نمیگیره، نه، تا بفهمی هیچ کس جز خدا نداره، اگه تحویلت میگیرن همه، انسان خدا رو چیکار میکنه؟ زود فراموش میکنه. بفهم که تو کسی جز خدا نداری، همه چیز مجازی است جز حق تعالی. بینشت درست بکن. چون بینشت اگه درست نشه کافر از دنیا میری، مشرک از دنیا میری. مؤمن هم باشی با درجاتی از کفر و شرک از دنیا میری. امام سلام الله تعالی علیه گفت رفتیم بالا سر یه آقایی که از اهل علم بود، تلقین بهش بگیم، هر چی گفتی بگو اشهد ان لا اله الا الله، نگفت، گفت خدا خیلی ظالمه، خیلی ظالمه، میخواد من از زن و بچه‌م جدا بکنه. این نمیفهمه که خدا تو جبهه خودشه، خدا رو کی میدونه، یه قدرت مافوق زورگوی مستبد که بنا به دلخواه خودش با بیرحمی در مورد بندگاش چیکار میکنه؟ قضاوت میکنه، قضا و قدر داره و کار میکنه، اما اصلا متوجه نیست. تمام حماقت همینه که انسان به خاطر کسی اونی که از همه کس تره رو از دست بده. هیچ کس من از خدا کس ما نیست، خدا از همه کس کس تره، اهل بیت از همه کس برای ما کس ترن. خود امام صادق فرمود بالاترین خیش شما ما هستیم، از پدر و مادرتون بالاتر ما هستیم، به شما نزدیکتریم، بیشتر از همه دوستتون داریم، بیشتر از همه دلشورتون رو داریم، برای ما مهم هستید، ارزش دارید برای ما. هیچ کس هم به اندازه‌ای که ما برای شما قیمت قائلیم قیمت قائل نیست. حماقت اینه که انسان یه موقعی به خاطر یه کسی که از دستش داده، اونی که از همه کس داره رو از دست بله بده. ما ها یه موقعی که از همون یه کسی میمیره جدا میشیم ازش، کسی میمیره جدا میشن، یکی از خانمی مثلا شوهرش بد اخلاقی میکنه طلاقش میده، پشگرمی این افراد کیا هستن؟ عزیزانی که در اطرافشون هستن دیگه ها، رحم هایی که در اطرافشون هستن، رحم یعنی خیش، خیشانی که در اطرافشون هستن. میگه حالا این فلانی مرد، خدا تو رو من نگیره، به خطاب حالا به مادرش، به پدرش، به برادرش، به همسرش ها. همسرش میره طلاقش میده، میبینه الحمدلله پدر مادر مهربونی داره، یا پدر مادر نداره کسی دیگه هست که بالاخره بهش مهربونی میکنه. درست شد؟ اگه ما این حس رو داشتیم که اگه کسی از ما رفت و ما بگیم الحمدلله که چی؟ خدا رو داریم، خیلی کیف داره آدم وقتی فکر میکنه خدا رو داره. این قسمتی که ما میخونیم توی ادعیه چنان قلب انسانو شاد، روشن و آرام میکنه. الحی القیوم، زنده پایدار، زنده پایدار، خیلی قلب آروم میکنه. یعنی من یه پشوانه، یه کسی رو دارم که اون هیچ وقت نمیمیره، دنیا روزگار به هر اتفاقی که بیفته، هر چیزی میخواد تو این دوران اتفاق بیفته، یه کسی هست که همه اسباب علل دستشه، هیچ وقت منو فراموش نمیکنه و فراموش نکرده و فراموش نمیکنه. اون موقع که من یه هیچی نبودم به یاد من بود، نطفه بودم به یاد من بود، تو رحم مادر به یاد من بود، کودک بودم تمام پدر مادر رو همه رو بسیج کرد که من برسم، منو چیکار کنن؟ بزرگ کنن، به جایی برسونن. غیر از اینه ما نادون دوبین مشرک میگه مادر مهربون، پدر مهربون، شوهر مهربون، دوست مهربون، اینجوری نیست. همه این هر کس به شما یه لطفی میکنه، یه مهربونی میکنه، باید حواست باشه از دست کی داری میگیری؟ از دست خدا داری میگیری، خدا داره بهت میده. یه ذره شعور داشته باش، یه ذره ادب داشته باش، یه ذره عقلتو کار بنداز، ببین این همه الطافی که داره به تو میکنه. به عزت و جلالم که من تو رو دوست دارم، پس به عزت و جلالم تو هم منو دوست داشته باش. ما خیلی قریبه این با خدا، خیلی قریبه این با اهل بیت، درج فرمودی؟ خیلی قریبه. این قریبه بودن کار دست ما بوده، چون هیچ چیز به اندازه احساس بی کسی در فساد انسان مؤثر نیست. انسان وقتی احساس بی کسی میکنه، وابستگی های غیر مشروع یا بد یا ذلیلانه پیدا میکنه. انسان وقتی احساس بی کسی میکنه، سر از تو مسائل اقتصادی، سر از دزدی و اختلاس و نمیدونم کارهای اقتصادی فاسد میاره. وقتی احساس بی کسی میکنه، در اثر مشکلات به خشم میاد و عصبی میشه و غمگین و پژمرده میشه. اما کسی که خدا رو داره اینجوری نیستش، اینجوری نیست. خدا میگه هر چقدر رو من حساب کنی باهات هست، هر چقدر رو من حساب بکن. اگه گفت خدا کاری با من نداره، ولم کرده، من کاری نداره، بی خیال باشه، بی خیال. اگه نه، خدا هست، کمکم میکنه. انما ای ربی سیهدین، یک کسی هست که دست منو میگیره، یک کسی هست که کمکم میکنه. نباید ناامید بشم، نباید دل سرد بشم، نباید خسته بشم، حتما کمکم میکنه، کمکت میکنه. ما خیلی وقتا از مسائل و مشکلاتی هم که برای ما پیش میاد مربوط به چیه؟ مربوط به نظام ربوبیت الهی است. ما باید رشد بکنیم. اساسا ما هیچ وقت نمیتونیم به خدا بگیم دوستت داریم، عاشقتیم، قبولت داریم، ایمان بهت داریم، تو رو، تو سبحانی به معنای واقعی، مگر اینکه حتما تو مسائل دنیایی آسیب ببینیم. اگه آسیب دیدی بعد به خدا گفتی سبحان الله، خب این تو منزهی از اینکه به من ظلمی بکنی، تازه معلومه که تو موحد شدی. ولی بعضی اصلا سبحان الله میگن ولی نقنق میکنن به خدا، خیلی غر میزنن. این معلومه سبحان الله حقیقی نیست. فقط سبحان الله حقیقی و کسی میگه که با خدا به صلح برسه، در آرامش باشه با خدا، هیچ لکه روی خداش نیفتاده باشه، قبول کرده باشه این رو که از خدا نیست، هر چی هست از کیه؟ از خودمون، یا امتحان الهیست. پس دل سرد نشن، در مشکلات پیش اومد، در اثر مشکلات دینمو از دست ندم. همه قشنگی خلقت به همینه که ما یه جاهایی با این سختی هایی که میاد سراغمون، حالا بیماری هست، فقر هست، از دست دادن کسی هست، ولنبلونکم بشیء من الخوف، ترس، جنگ میشه، زلزله میشه، بمبارون میشه، موشک بارون میشه، من خوف، فالجوع، برستگی، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال، کاهش اموال، یه دفعه وضع مالیت خراب میشه، ولانفس، چند نفر از خانواده یه دفعه میمیرن، و ثمرات، زحمت کشیدی، کارهای کردی، همه هدر میره. و بشر الصابرین، بشارت بده به صابرین که الذین اذا اصابتهم مصیبه، انگار خودمونی هستن، میگن چی؟ انا لله و انا الیه راجعون. ما مال خداییم، پیش خدا هم میریم، هیچی هم پیش خدا مفقود نیست. ها؟ و ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. شما فکر میکنید یه چیزی دارید، اونی که فکر میکنید دارید نابوده، ینفد، فانی میشه و بمیره، اما اونی که پیش خداست باقی میمونه. این حسا خیلی ما لازم داریم در حرکتمون. اگه این معرفت ها نباشه، ممکن است بعضی 60 سال نماز بخونن ولی با کفر، با شرک، با تردید، با بدبینی به خدا. این اهل علمی که به آخر عمری میگه خدا خیلی ظالمه، این نماز میخونه چند لحظه پیش نمازش هم میخونه، ولی بعد میگه خدا خیلی ظالمه، خدا خیلی ظالمه، نماز میخونه ولی بدبینه، نماز میخونه بی اعتقاد، نماز میخونه فحاشی میکنه، نماز میخونه قرقرای خودخواهانه و حیوانی و از روی جهالت و حماقت میکنه. چرا؟ چون من میخواستم خدا تابع میل من باشه نبود، تابع هوای نفس من باشه نبود. نمیشه. خب دعایی بود که داشتم خدمتون عرض میکردم در یکی از مناجات ها، دعای امیرالمومنین علیه السلام رو عرض کردم خدمتون، البلد الامین. دعای بعدی اونو که کتاب دارن نوشته البلد الامین پاورقی شماره 3 صفحه 331 دعای اون دعایی که نوشته، اون دعایی که نوشته اصلاح بکنید، جوشن صغیره، جوشن صغیر، اشتباه چاپیه، اون سیقه که نوشته سیقه چیه؟ صغیره. اون قرش قرش هر چی اصلا نوشته اون چیه؟ جوشنه، جوشن صغیر. دعای خیلی زیبایی این دعای جوشن صغیر، ازش ما خیلی غافل هستیم. حالا در جوشن صغیر اینو داره، سجده، چقدر زیباست، چقدر زیباست. آدم به یه جایی میرسه که کیف میکنه. گفتم همیشه ضعیف دوست داره در فانی چی بشه؟ در عالی، در قوی فانی بشه. چرا میخواد فانی بشه؟ چون دیگه وجود ضعیف خودش از دست میده، وجود چی پیدا میکنه؟ به باقی، به وجود قوی میشه. مثل یه قطره که دوست داره زودتر به دریا برسه، چون هست اما دیگه تنها نیست، ضعیف نیست، نابود شدنی نیست، تو دریاست، دیگه میمونه، دیگه نابود نمیشه، دیگه موندگار میشه، همه چی هم داره. لذا اونی که شعورش میرسه توی این احساسهای بیپناهی که در دنیا هست، دوست داره زودتر خودشو به یه مأمن آرام برسونه، به یه وادی امن برسونه. همون که قرآن فرمود لهم الامن، این امن خیلی شیرینه. که آدم این احساس اتصال و ارتباط با خدا و معصومین علیهم السلام، این که از این خاندانه، این که منا اهل البیت هست، خیلی بهش آرامش و قدرت میده، خیلی قدرت میده بهش. چقدر اهل بیت فهموندن آیا این خبر شما رو خوشحال نمیکنه؟ خیلی جالبه ها، اینو من تو آشتی هم تو یادم هست آوردم. بله، میگه آیا این خبر شما رو خوشحال نمیکنه که ما به دنبال پیغمبر هستیم؟ شیعیان هم دستشون به دامان ما هست، با ما وارد بهش میشن. آن کیف نمیکنید از این که ما هستیم اونجا، شما برمیداری با خودمون میبریم؟ این کیف نمیکنید که مادرتون فاطمه است؟ آه، که یکی از وجوه تسمیهش چی بود؟ گفتیم که مثل مرغی که دانه ها رو میچینه، شیعیانش رو برمیداره و محبینش رو برمیداره با خودش میبره بهشت. از این لذت نمیبرید شما؟ یک انسان احساس بکنه هیچ بیپناه نیست، عضو خانواده اهل بیت، اسمش تو دفترچه اهل بیت هست، اسمش تو دفترچه امیرالمومنین هست. اومد خدمت حضرت که آقا من شیعیان شما هستم. حضرت فرمود که ما قبل از خلقت اسامی شیعیانمون رو میدونستیم. من همه اسامی شیعیانم دستم هست، همه محبین خودم رو میشناسم، تو از اونا نیستی، تو منافقی، تو اصلا منو دوست نداری. این که محبت اینها در دل شما الان هست و اینجوری شما دوستشون دارید، اینجوری دوستشون دارید، بهشون مهر می‌ورزید، می‌دونید چه ودیعه و نعمت عظیمی هستش. ما رو نفهم محب اهل بیت بودن یعنی چی، یعنی ما رو چی کار میکنه محب اهل بیت بودن؟ بذار جهنم بیاد و بر رزت الجحیم لمن یرا بیاد یه دفعه نشون داده بشه. وقتی بروز کرد اون میفهمید دوست چه نعمتیه که تو اینا رو دوست داری. دوست داشتن کسانی که خودشون حاکم بر بهشت و جهنم هستن. امیرالمومنین علیه السلام دم در جهنمه، جهنمی ها رو اون میندازه تو جهنم. وقتی به هر محبش میرسه میگه هازالی، این مال منه، به جهنم میگه مال تو نیست. ولی وقتی یه غیر محب کافره که مقصر هست، به جهنم میگه هازالک، این مال توست، این سهم توه، ولی این مال منه. وایساده اونجا که یه دونه غیر محب، یه دونه محبش اون طرفی نره. کیف داره اینجوری، خیلی کیف داره که ما این همه پناه داریم، از عبدالعظیم داریم، فاطمه معصومه سلام الله تعالی علیه روحی له الفدا، جانم به فداش، داریم، چقدر خوبه. یه خانوم مهربونی که به قول امام صادق علیه السلام اگر همه محشر رو شفاعت بکنه خدا میپذیرتش شفاعت رو. یکیشون کافیه برای همه ما، ولی خدا یکی هم قانع نشده ما از اینا بده، 14 تا داده. بعد تازه حضرت زینب داریم، علی اکبر داریم، علی اصغر داریم، رقیه داریم، چه بد به ما، 124,000 پیغمبر داده به ما، همه شما رو دوست دارن. ما این احساس نداریم. ما اگه حس کنیم اینا کس ما هستن، صلواتی که میفرستید خودمونی صلواتتون رو میفرستید، نه از باب اینکه اینها مقدسند و اینها مالش نیست، صلوات میخوایم بفرستیم که ثواب داره، نه، از نگاه یک عضو منا اهل البیت برایشون تبلیغ میکنید و کف میزنید و سوت میزنید و هورا میکشید و خلاصه تبلیغشون رو میکنید، اشتیاد میزنید اسمشون رو، چون عضو خانوادهشون هستید، بابات دیگه، بابات و مادرت، خیلی کیف داره اینجور. در مورد حق تعالی هم همینطور، در مورد حق تعالی هم همینطور. این حس به انسان دست میده که او مولای منه، من عبد هستم، خیلی از مسائل حل میشه. هر جا قفلی هست من مولا دارم، مولا دارم. شما نکنیم امام سجاد علیه السلام چجوری حرف میزنه با حق تعالی، ایشالا برسیم به دعا. حالا نکنیم سجده وجهی الظلیل لوجه کل عزیز، خدایا این چهره ذلیل من برای اون وجه عزیز تو سجده میکنه. یعنی چی؟ سجده میکنه یعنی چی؟ توضیح دادم هفته گذشته. سجده میکنه یعنی این چهره ذلیل سجده میکنه برای اون وجه عزیز که چی میشه؟ عزیز میشه. میخواد عزت برسه. درست شد؟ یعنی من عزت میخوام و عزیز میشم وقتی که سجده میکنم، عزیز میشم. سجد وجهی البالی وجه کل دائم الباقی. اینو معنا کردم. سجد وجهی الفقیر لوجه کل غنی الکبیر. من فقیرم ولی میخوام غنی کبیر بشم. سجده این کار با آدم میکنه انسانو به شکل چی در میاره؟ به شکل محبوب خودش، به مسجود خودش میاره، در میاره، سنخیت ایجاد میکنه و شباهت ایجاد میکنه. ما با سجده اوج میگیریم و شبیه حق تعالی میشیم. سجد وجهی، چرا نگاه کنید خیلی این حس، نمیدونم میتونید حس بگیرید اینجوری یا نه، تا آدم هم حس نگیره هیچ فایده نداره. باید از دل آدم بیاد. این که من به شما یاد بدم من باز فایده نداره. هر وقت تونستید از دل خودتون بگید ان شاء الله همتون موفقید و موفق میشید. از دل خودتون اگه تونستید بگید، بدونید خداوند اونجا چیکار میکنه برای شما. یه بار تو به خدا بگو، اینجوری به خدا بگو، بگو سجد وجهی الظلیل لوجهک العزیز. خدا چند بار لبیک میگه برای تو؟ چیکار میکنه خدا؟ توجه کردید؟ حالا یه رمزم بهتون بگم، اگه بگیریدش خوبه، اگه بگیریدش مال آینده است، ولی شاید تونستید چیزی بفهمید. اگه وقتی افتادی به سجده به خدا میگی خدایا قربونت برم، عبیدک فداک، عبیدک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک، اگه موقعی که داری حرف میزنی این ارزه رو داشته باشی و تمرین بکنی برسی، کار میبره این. خب دارم چشمنداز رو میگم براتون که چقدر شیرینه این چشمنداز. برسی به یه جایی که بفهمی، این پرده بره کنار، بفهمی که اینی که داره میگه عبیدک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک، بفهمی خودت نیستی. ای بفهمی خیلی قشنگه. ای بفهمی اونی که داره از درون تو حرف میزنه، سلولایی که دارن این ابراز احساساتو میکنن، دیدی شاید شده یه نفر دوست داشته باشید، به شدت دوست داشته باشی، ها میگی عمر من، قلب من، جگر من، اولادونا، اکبادونا، ها حضرت فهمون بچه های ما جگر ما هستن، ها به بچه میگیم عزیزم، جگرم، نفسم، ها اینجوری حرف میزنیم باشه، ها اینجوری. وقت این یعنی چی؟ میگه آقا من رگ و گوشت و پوست و خونم تو رو دوست داره، ها همه جوره فدات شم، ها قربونت برم، تصدقت بشم. وقتی داری حرف میزنی اینجوری، این یعنی چی؟ یعنی سلول به سلول من عاشق توست. برای همین فهم مؤمن وقتی که تنهایی هم میشه جماعت بخونه، واحده جماعه، تنها نماز خونش هم جماعت محسوب میشه، چون مؤمن تنهایی نمیخونه. وقتی داره میخونه متوجه است که با همه ذرات وجودش داره جماعت، همه دارن میگن، تمام این سلولا حرف میزنن، صدای تک تک این سلولا، این قطره به قطره خون، گوشت و رگ و پوست و خونم. خیلی قشنگ میگه در دعای عرفه سید الشهدا، میگه همه اینام شهادت میدن به این که لا اله الا انت. بینیم، پرده نمیدونم، بینیم، لبم، دندونام، خوندید دیگه دعای عرفه رو دیگه، ها خوندید، چشمم، ابروام، جگرم، کبدم، کجاها کجاها کجاها، به همه اینا یک شهادت میدن. ها اگه واحده و جماعه باشه خیلی خوبه، یعنی همه چیز توجهش به سمت توه. شما دیگه آهن رو بارو میذارید همه براده ها اونوری میشن، سجده میکنن به اون سمت، سوشون این طرف میشه، زجوری اون سمت رو نگاه میکنن. بفهمی که به خدا اینجوری بگی، برای امام زمان اینجوری دوستش داشته باشه. آه این سجده سجده خیلی زیباییه. وقتی داری صدا میکنی متوجه باشی کی تو رو آورده روی این سجاده و به سجده انداخته دارد، به رکوع وادارت کرده، کی داره از درون من با من حرف میزنه، که از درون من داره این مرحوم عمان سامانی اول گنجینه الاسرار، کیست این پنهان مرا در جان و تن؟ کی آخه که از درون من همی گوید سخن؟ کی داره حرف میزنه؟ یه ذره کار بکنیم، تمرین بکنیم، بعد یه ذره سوال کنیم کی داره میگه سبحان الله؟ منم میگم سبحان الله؟ نه دیگه، من به چشم یار بینم یار را. خدا رحمت کنه حافظو. من به چشم یار بینم یار را. من دارم سبحان الله میگم، من دارم لا اله الا الله میگم. یه موقعی که میسر نماز تو حرم میری به خودت نگاه کن، به خودت میفهمی تو خیلی بدبختر و بیچاره‌تر و ناتوانتر از این بودی که پاشی بیای توی حرم بگی یا الله، بگی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خیلی بدبختر از این حرفا بودی. آدم های دیگرم بهت نشون میده خدا دیگه که تا آخر عمرشون یک بار اجازه ندارن بگن یا الله، یک بار یا حسین نمیتونن بگن، یک بار بهشون شرافت داده نمیشه یه قطره اشک بریزن. تو داری مشکی میپوشی، تو اومدی حرم، تو نماز میخونی، تو پاشو دیوزو میگیری، تو سجده میکنی، تو صدقه میدی. خیلی بیچاره اگه اینجوری فکر بکنی. تو کی هستی؟ کی هستی؟ دای بالا یادتون نره، الهی کیف ادعوک و انا انا. من چجوری اصلا بخوام تو رو بخونم در حالی که من میشناسم خودمون؟ ها من منم، من چجوری میتونم حرف بزنم؟ امام سجاد میگه اگه تو اجازه ندادی ما میتونستیم در اسم تو رو به زبان بیاریم. شوخی کسی اسم حق تعالی رب العالمین به زبانش بیاد و یه طوری بشه که بتونه به رب العالمین حرف بزنه. خدا هر بی سر و پای راه میده است به اونجا. خیلی درگاه بزرگه، خیلی عظیمش دیگه. چون نگاه کنید تو اون لحظه که امام سید شاه سرش رو میخوام ببرن، اللهم انت المتعال المکان عظیم عظیم الجبروت، چه حرفایی داره میزنه اونجا، عظیم اعلا. تا اینا حل نشه ما نمیفهمیم آدمیت یعنی چی. اصلا مزه آدمیت نمیاد. شما برو رو سجده، برو رو رکوع، درست حرف اگه بتونی ببینی، ببین اول فرش تو بصیرت حل میشه، ببین اول، بعد یه بار بگو سبحان ربی العظیم. یه عظیم بگو بفهم این عظیم یعنی چی، ببین که عظیمه، بعد بگو عظیمه سبحان ربی الاعلا و بعد پروردگار اعلای من، رب اعلای من. حالا نگاه کنید ذره ذره وجود حرف میزنه. سجد وجهی و سمعی و بصری، خدایا چهره من، گوش من، چشم من، گوشت من، خون من، پوست من، استخون من و ما اقلت الارض ملی، هر چی که زمین داره از من تحمل میکنه رو خودش، لله رب العالمین. سجده میکنه برای کی؟ برای الله که رب العالمین. ما چون نمیفهمیم رب العالمین یعنی چی، درک درستی هم نداریم، نه از سجدمون نه از رکوعمون. میره بدبختی چیه؟ همیشه هم اینو گفتم. دیشب داشتم من دیروز دیشب داشتم منظره بودم شما نماز میخوندم، گفتم خدایا ما میدیم آخرشم اون و تو برزخ، بعد میفهمیم یه رکعت هم نماز نخوندیم درست. میتونستیم چی جوری با تو حرف بزنیم، میتونستیم چه خلوت رو با خودت داشته باشیم، چه عشقبازی ها، چه حرفایی که بین من و تو میتونست رد و بدل بشه. بعدم میرم اونجا میشینم قصدار، هیچ قصه از این جهنمی از این بالاتر نیست. بعد میره اونجا میفهمه که میتونست با خدا چقدر خلوت بکنه. خدا میدونه چی میگه تو حیه حدیث قدسیست، میگه که چند دقیقه به من احتیاج داری؟ یه حدیث قدسیست. چند ثانیه، چند دقیقه، چقدر به من احتیاج داری؟ یه سال، یه ماه، 10 سال، یه قرن، 1,000,000 سال، هر چقدر قراره با من تنها باشی با من حرف بزن. هیچ کس از این کسایی که ما باشون ارتباط داریم قرار نیست با ما باشن، هیچ کس. و اوست چقدر قشنگی که ما از الان باش رفت آمد داشته باشیم. خودمونی آه خیلی خوب، با این که از نماز من لذت می بردم، خیلی کیف می کردم و مست بودم، می فهمیدم که این بعدا خیلی حسرت می خورم از این که می تونستم چجوری حرف بزنم، چجوری نماز بخونم، چجوری ذکر بگم. چقدر تلف کردیم خودمون، چقدر تلف کردیم. فقط یادتون نره عزیزان، عجله نداشته باشید تو حرف زدن با خدا. وقتی خواستی بری ساعتشو نبند خود پشتت، خب نگو یه ربعه میخوام بخونم. یه موقعی ضرورت پیدا میشه آدم 2 دقیقه هم نماز میخونه، عیبی نداره. خیلی تو واجبات خودم گفتم واجبات تو خیلی کش ندید، ولی وقتی قرار حرف بزنی دوستانه نبندتشو، ها نبندتشو. بشین بخور ببین تو کجا میری، ها ببینیم تا کجا میری. حرم که میری نه خود 10 شب تا 11 شب 12 شب ببینیم میایی تا صبح میکشی یا نه. برو ببین چیکار میکنی، برو صفا کن، برو حرفتو بزن. آروم باشید، آروم تو حرف زدن با خدا. هیچ چیز به اندازه عجله داشتن، وقت تعیین کردن، تدبیرهای دیگه اطراف ارتباط با حق تعالی مضر برای قلب نیستش. تدبیر نکنید، پیش این سر حوصله کارتو بکن. همه اینا، تمام ذره ذره وجود من سجده میکنه برای رب العالمین. چرا این سجده قشنگیه؟ حقیقت آدم میشه سجده، یعنی فانی شدن، یعنی قدرتمند شدن، یعنی اتصال، یعنی آرامش به بقای او. از این بزرگان تعریف میکرد توی یکی از این کتابا، یادم نیست کجا خوندم، فکر میکنم از فرمایشات های مصباح بود، که از آقایی میگفتش که ما تو هواپیما بودیم، گفتن که هواپیما خراب شده، ممکنه یه حواست رو جمع کنیم. بعد گفتن که اصلا چرخ باز نمیشه، سعی کردن چرخ رو باز کنن، چرخ نمیشه. گفتن که مجبوریم همینجوری بریم پایین، حالا هرچی خواهد شد، بدونه که چرخ باز بشه خواهیم بریم. گفت دیگه خیلی ها بودن اونجا که دریوری میگفتن، قیافه های ناجور داشتن، همه خودشون رو جمع کردن و حجاباشون رو درست کردن، شروع کردن گریه و زاری به خدا التماس. گفت خیلی جیغ داد گریه اینا. مهمان داره اومد و گفت شما خیلی آرومی، شما میدونی من خیلی آرومم، بقیه آروم میکردم، به همه میرسیدن. گفت شما نگران نشدی؟ گفت نه، من آیت الکرسی مو خوندم، آیت الکرسی رو خوندم. من با خدا شوخی دارم، من شوخی دارم آیت الکرسی رو. کافون نشسته دادو این وری شدن، سده اون وری شدن، بالاخره ولی هیچ خون اومدم آقا ما نایمد پیادشون رفت. اومد خدمت حضرت که آقا چند نفر مردن از خانواده من، خیلی ناراحتم، دوست ندارم اینجوری من بمیرم. حضرت فرمود یه دعای هست تو مفاتیح هم هست، اونا که دوست دارن عمر طولانی کنن بخونن این رو. حضرت فرمود این رو بخون. زمان امام باقر،
باشه.
هر روز میخوام خدایا من مثلا منو حفظ کن، زنمو حفظ کن، بچه‌مو حفظ کن. در مورد خودش دعا بیشتر بود. اون زمان امام هادی رفتم خدمت امام هادی، امام باقر کجا، امام هادی کجا؟ گفتم آه خیلی خسته شدم از بس عمر کردم، خسته شدم چیکار کنم دیگه، داغونم، پیرم، خیلی دیگه از این دنیا خواهد. حضرت فرمود دعا تو قطع کن. قطع کرد، مرد. این خیلی قشنگه. الان دیگه اون حس حالا نیست. ما تو جبهه یه صلوات میفرستادیم همه چی حل میشد. طلبکارم بودیم از خدا بر. یعنی واقعا یقین داشتیم که حق تعالی نیست. شب عملیات تو جبهه ما تو بدترین شرایط با یه صلوات، با یه ذکر، هیچ چیز نبود حل نشه. تو بدترین شرایط که هیچ امکاناتی وجود نداشت میگفتیم خب ما صلواتمون رو که فرست. الان چی؟ الان یه ختم هزارتا و چهارده هزارتا میگیم هیچ اتفاقی هم نمیفته. یکی دیگه اون بصیرت رو از دست دادیم، اون بینش و تکیه رو از دست دادیم، اون رابطه عبد و مولایی مرده، باور نداریم. آه؟ باور نداریم. کیف یستغنی العبد عن ربه؟ امام سجاد علیه السلام چه جوری میتونه بی نیاز بشه و استغنا بکنه عبد از پروردگار خودش؟ سیدی، تر قشنگی، آقای من، لم ازدد الیک الا فقرا، هیچ چیز زیادم نمیشه مگر فقرم، همیشه فقرم به تو بیشتر میشه. از این بزرگتر میشم؟ آه هرچی. امام سید شاید در دای عرفه چی میگفتن؟ الهی انا الفقیر فی قنایه فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. خود من موقعی که فقیر غنیم هستم فقیر، چگونه موقعی که فقیر هستم فقیر نباشم؟ خود من جاهلم اون موقعی که عالمم، در علم خودم، اونم علم سید و شهدا، جاهلم، پس چگونه در جهل خودم جاهل نباشم؟ هر چقدر کمالاتتون میره بالا بیشتر میفهمید که چی هستید؟ وابسته تر، نیازمندتر، محتاج تر. هر چی بیشتر داشته باشه این حس محتاج تر بودن رو بیشتر میکنه. آدمای بدبخت گدای فقیر که توهم دارن از خودشون، اینا هستن که فکر میکنن میتونن بدون خدا هم باشن. صلوات خواهد بفرد. اللهم صل علی محمد. ولی هر چقدر این قنا بیشتر میشه احساس فقر بیشتر میشه، احساس نیازمند بودن، دلشوره از دست دادن، این خیلی میشه. چون کش میشه دیگه، یه انسان به یه جایی میرسه میفهمه ای بابا میرسه که اصلا هیچ کار هست، همش اوه، همش اوه. برای همه دیگه ترس جدی جدی ترس سرش میگیره، قشنگ سجده میکنه، قشنگ ذلت داره. عایشه میگه شب دیدم پیغمبر بلند شد رفت، فکر کردم رفته سراغ خانم های دیگه، از روباب حسادت پاشدم تعقیب دارم، دیدم یه جایی افتاده رسول خدا. همین ذکری که الان گفتم به یه نحو دیگه داره برای خدا برد. بعد میگه خدایا منو به خودم وا نگذار. گریه میکرد خدایا وا نگذار. بعد بهش گفتم یا رسول الله کسی مثل تو اینجا؟ میگه مگه من کیم؟ چگونه نگم این رو در حالی که برادرم یونس لحظه ای به خودش واگذاشته شد، اون شد چه به سرش آمد. قلدری کردن، کرکری خوندن، من گفتن ذلیل میکنه آدم. یه دفعه چند سال از بدبخت شدی به یک فلاکت، به یک نکبتی میندازه آدمون تا بفهمی این دیدت درست بشه. خدا دوست نداره تو به نکبت و فلاکت و ضعف و بدبختی بیفتی یا اصلا. خدا بنده هایی که طول عمر دارن، ثروتمندن، خوب میخورن، خوب میپوشن، کیف میکنن، از دنیا بهره برداری میکنن، اونم کامل، خوشش میاد. به شرطی همشون بفهمن که دارن از دست کی میخورن، دست خدا، چون هدف خلقت فهم انسان. قرآن فرمود همه اینها رو خلق کردیم، حتی یعلمو، حتی تعلمو، تا که بفهمید. اگه این همه مشکلات گرفتار میشی، ما که فهمت ضعیفه، میخواد بفهمونه بهت تا به آدمیت برسی، چون فهم هست که ما رو به آدمیت میرسونه. اگه به طبیعتت داره خداوند لطمه میزنه، اگه داره حیوانیت تو ازت میگیره و تو درد سرای مختلف میفتی، برای که بفهمی کی هستی، از کجا اومدی، چی هستی. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. برای که بفهمی لا اله الا هو، برای که بفهمی وحده لا شریک له، میشه آدم. وقتی به این فهم رسید میشه آدم، شما رو آدمیت خلق شدی. برای خدا مهم نیستش که طبیعت تو، هزار تا این طبیعت ها، بابا ننه تو میخواد بگیره ازت میگیره خیلی راحت، تیکه تیکه شون هم میکنه جلو چشمت، بچه تو میگیره، صد تا بچه ازت میگیره، اصلا نمیذاره بچه دار بشی، پنج تا شکم زنه زایده، هر پنج تاش مردن. خب فکر میکنی اصلا برای خدا خیلی چیزه؟ تو خیلی گنده میگیری اینا رو، چون روابط با خدا رو بر اساس شوهر داشتن و بچه داشتن و زن داشتن و پدر مادر داشتن و شغل و شهوت و شکم و این چیزا تنظیم میخوای کنی. خدا میگه اصلا همه اینا رو ازت میگیره تو بفهمی هیچ کسی وسط خالی نیست، تو آدم شی. اینکه ازت میگیرم، از کی میگیری این ازت؟ تو کیه؟ طبیعته، با تو کاری نداره خدا، با طبیعتت کار. وقتی داره میگیره از ما، زنمونو میگیره، شوهر میگیره، بچه میگیره، پدر میگیره، مادر میگیره، کدوم بخش اذیت میشه؟ طبیعت اذیت میشه، ولی فطرتی آزار نمیبینه که. بخش الهی و انسانی آزار نمیبینه که. به حیوانه میگه مؤدبت میکنم، ادبت میکنم. فکر میکنی شوهره بعد همه کار میکنه؟ اگه حالا که نیست، بیکاره، بدبختی. خدا زرد اینجوری بود، بابا ننت اینجوری بودن که حالا اگه نباشه بی سرپناه باشی. بفهم، آه بفهم، خیلی مهم، بفهم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.